سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت نوی رادیو آزادی من فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میشنوید که قرار است یک عملیات ویژه برای بازپسگیری مناطق از طالبان به زودی در ولایت فاریاب آغاز شود که دستور آن را جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان داده است. امین موضوع را در صدر گزارش های برنامه از رادیو آزادی خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه های ساینس و تکنولوژی و همچنان آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. اما پیش از این همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را همکارم جاوید اسنزاده پیشکش می کند.
مقام های افغان در باره مرگ ابو خلیل سودانی یک رهبر ارشد گروه القاعده تحقیق می کنند. باشنده های بگرام دیروز در اگنساز عمل نامنی این ولسوالی را بررسی کردند و قرار است جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کویت، قطر و عراق سفر کرده و روی توافق هسته‌ای میان کشورش و غرب توضیحات بدهد. تفصیل اخبار. مقام های افغان در باره مرگ ابو خلیل سودانی یک رهبر ارشد گروه القاعده تحقیق می کنند. خبر مرگ این جنگجوی عرب را دیروز وزارت دفاع آمریکا با رسانه ها در میان گذاشت و گفت که سودانی در ولایت پکتیکا کشته شده است، اما مقام های افغان تا به حال از ارائه جزئیات در باره این رویداد خودداری می کنند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در باره هویت کشته شده های این رویداد تحقیق آغاز شده است. وزیر دفاع آمریکا اشتن کارتر دیروز گفت که ابو خلیل سودانی عملیات انتحاری و بمب گذاری های القاعده را رهبری میکرد و رابطه نزدیک با ایمن الزواهری رهبر این گروه داشت. باشنده های بگرام دیروز در یک نشست عامل نامنی این ولسوالی را بررسی کردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که در این نشست بزرگان قومی، نماینده های مردم و مقام های دولتی شرکت داشتند. محمد معصوم فرزایی قمندان امنیت بگرام در امین گرد همایی خواهان همکاری مردم شد.
پیشنهاد اول ملی است همکاری مردم از روی راستی. دفع دوم واسطه هیچ کس نشود. اگر ما مردم همکاری کرد ما ملت ما کرد ما بر مجرمی واسطه نشد. ما که وقتی از تفنگ حکمت، از آشه حکمت، از قانون حکمت امایت کرده نتانم، دفاع کرده نتانم، بهتر از برای ما که با استفای خدا بودم.
با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، ولسوالی بگرام و در کل ولایت پروان از مدت بدین سو شاهد افزایش نامنی هاست. با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره، افغانستان امروز آخرین بازی خود را در برابر عمان برگزار میکند. برنده این بازی به مقام پنجم این تورنمنت میرسد. افغانستان در میان 14 تیم اشتراک کننده در این تورنمنت بود و در نهایت توانست راه خود را به جام جهانی کرکت 20 اوره باز کند. همچنان امروز در دور نیمه نهایی این مسابقات هنگ کنگ با مسافه اسکاتلند میرود و آیرلند با آلند روبروی رویارویی می کند. بازی امروز افغانستان در آیرلند برگزار می شود. و این همچنان خبر از منطقه و جهان. قرار است جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کویت، قطر و عراق سفر کرده و روی توافق هسته‌ای میان کشورش و غرب توضیحات دهد. کشورهای خلیج به رهبری عربستان سعودی نگرانیشان را در مورد امضای توافق هسته‌ای میان ایران و 6 کشور بزرگ جهان ابراز کردند. رسانه های ایران گزارش دادند که جواد ظریف امروز از کویت و قطر بازدید کرده و سپس به عراق خواهد رفت. پس قرار است وزیر خارجه این کشور پس از بازگشت به تهران هفته آینده با رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا مذاکره کند. منابع ترکی و حزب کارگر کردستان PKK میگویند تیاره های جنگی ترکیه دیروز مواضع جنگجویان حزب کارگر کردستان را در شمال عراق هدف حملات هوایی قرار دادند. بختیار دوگان سخنگوی حزب PKK در عراق به آژانس خبری فرانس پرس گفته است در نتیجه این حملات هوایی 5 پایگاه نظامی این است بر کوههای قندیل واقع در شمال عراق هدف قرار گرفتند. حکومت ترکیه حزب کارگر کردستان را یک سازمان تروریستی خوانده است. حمله بر مواضع این است در حال صورت گرفت که دیروز سیاره های جنگی ترکیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی را در شمال سوریه نیز هدف قرار دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز پس از حملات هوایی علیه گروه داعش در سوریه به خبرنگاران گفت:
ما از این پس با یک مبارزه مختلف روبرو هستیم. هر آنچه را که لازم است در این مبارزه انجام خواهیم داد. ملت ما باید بالای حکومت اعتماد کند.
ترکیه هفته گذشته شاهد یک سلسله حملات و خشونت‌ها در نزدیکی مرز با سوریه و عراق بود که مسئولیت برخی از این حملات را حزب کارگر کردستان و گروه تندرو داعش به عهده گرفتند. قرار است ایالات متحده آمریکا آموزش نیروهای اوکراینی را در خزانه امسال آغاز کند. در حال حاضر یک تعداد محدود از نیروهای آمریکایی جهت آموزش نیروهای گارد ملی اوکراین به آن کشور اعزام شدند، اما گفته می شود که به اساس برنامه جدید آموزش منظم نیروهای اوکراینی از سوی ایالات متحده آمریکا آغاز خواهد شد. اوکراین در حال حاضر با جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور درگیر است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آموزش نیروهای اوکراینی از سوی آمریکا در غرب اوکراین دور از خط اول برگزار خواهد شد. مارک تونر هدف این آموزش را تقویت توانایی های دفاعی نیروهای اوکراینی خواند. با گفته وی این آموزش بخشی از همکاری های دفاعی دراز مدت میان آمریکا و اوکراین است. مارک تونر یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا افزود کشورش تجهیز جدید را به دسترس اوکراین قرار نخواهد داد و تمرکز آمریکا روی کمک های غیر کشنده بوده و هیچ برنامه برای تغییر آن وجود ندارد. وزارت خارجه کرواسیا تایید کرده که یک شهروند این کشور که با یک شرکت فرانسوی کار میکرد توسط یک گروه مصالح ناشناس در مصر ربوده شده است. این وزارت شخصی ربوده شده را با مخفف نامش یعنی تی اس معرفی کرده است. وزارت خارجه کرواسیا همچنان گفته که روز پیش مردان مصالح موتر حامل این مرد 30 ساله را در نزدیک قاهره متوقف کردند. وی را با فشار از موتر پایین کرده و با استفاده از یک موتر دیگر با خود بردند. در این حال یک مقام امنیتی مصر میگوید که مرد اختطاف شده انجینر پترولیم است و با شرکت بین المللی CGG که مرکز آن در فرانسه است کار میکرد. همین مقام مصری همچنان گفته که این اختطاف انگیزه تروریستی ندارد. یونان به طور رسمی درخواست یک قرضه جدید را با صندوق بین المللی پول سپرد. این کشور تلاش دارد یک کمک مالی بزرگ دیگر را از تمویل کننده هایش به دست آورد. درخواست رسمی یونان با صندوق بین المللی پول یا IMF در برنامه مطرح شده که حکومت یونان به کریستین لیگارد رئیس این اداره فرستاده است. وزارت مالی یونان میگوید که این برنامه در حال به رئیس IMF سپرده شد که مذاکره کننده های اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول سرگرم گفتگو در آتن بودند. آنها درباره چگونگی دادن قرضه به یونان صحبت میکردند. و یک زلزله با شدت 5.1 درجه ریشتر اسلام آباد پایتخت پاکستان را تکان داد. باشنده های اسلام آباد می گویند این زلزله حوالی دو شب به وقوع پیوست. با آنکه تکان این زلزله در چندین شهر پاکستان احساس گردیده، اما مقامات پاکستانی می گویند از آسیب و خسارهای احتمالی این زلزله هنوز معلوماتی در دست نیست. پاکستان در سال 2007 میلادی شاید یک زلزله با شدت 7.6 درجه ریشتر گردید بود که در اثر آن بیش از 73,000 تن کشته و حدود 6.5 میلیون نفر به سرپناه شده بودند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نو 8 دقیقه صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. با داشته های این برنامه برمیگردیم. قرار است ولایت فاریاب به زودی شاهد یک عملیات ویژه نظامی باشد. نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه بود. این در حال است که مقامات امنیتی فاریاب از کشته شدن چند تن از کماندانان ارشد مخالفین مسلح دولت تا یک حمله هوایی خبر میدند.
8 نفر مخالف مسلح دولت که اکثر افراد بلاروس هستند و شمول 3 ولسوال نامنهاد است کشته شدند و یک تن خارجی کشور ازبکستان.
مقام های افغان درباره مرگ ابو خلیل السودانی، یک رهبر ارشد گروه القاعده که در افغانستان کشته شده است، تحقیق می کنند. بر علاوه این گزارش ها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. در نیمه دوم برنامه های افتوار ساینس و تکنولوژی و همچنان آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. باز هم سلام فرشتنگاه، با همکاری امان امیرزای در بخش تکنیک دهی برنامه میزبان شما هستم. قرار است یک عملیات ویژه جهت بازپسگیری مناطق از مخالفین مسلح دولت از سوی نیروهای کماندو و نیروهای مردمی به زودی در ولایت فاریاب آغاز شود. نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگم میگوید این عملیات به رهبری لوید رستیز آغاز خواهد شد که دستورش را جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان داده است. عالم رحمانیار جزئیات دارد.
دکتر نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه از یک عملیات خاص تازه خبر می‌دهد. با گفته وی این عملیات با تعقیب عملیات روزهای گذشته توسط لوید رستیز وزارت دفاع پیش برده می شود که دستور آن از ولایت همجوار فاریاب یعنی جوزجان از سوی معاون اول ریاست جمهوری داده می شود. مسئولان میگویند در حال حاضر صدها تن از نیروهای مردمی و قوای مسلح کشور در مناطق ناامن جابجا شده و تاکید دارند که با آغاز عملیات خاص مناطق از دست رفته را دوباره به کنترل خود بیاورند. پیش از این نیروهای دولتی چندین بار اطراف قریه های ولسوالی قیصار و المار را که بیشترین جنگ در بین طالبان و نیروهای دولتی در آنجا صورت میگیرد تصرف کرده بودند، اما دوباره طالبان موفق شدند آن مناطق را با کنترل خود بگیرند.
شنیدید که قرار است ولایت فاریاب به زودی شاهد یک عملیات ویژه نظامی به رهبری لوید رستیز افغانستان باشد که دستور آن را جنرال دوستم داده است. این در حال است که روز گذشته هلیکوپترهای جنگی اردوی افغانستان یک پایگاه نظامی طالبان مسلح را در ولسوالی المار فاریاب هدف حمله قرار دادند. جزئیات بیشتری نمله هوایی را در گزارش همکارم رحمت الله رها میشنوید.
مقامات اردوی ملی مستقر در فاریاب ادعا نموده میگویند به اثر حملات هوایی در منطقه قرایی ولسوالی المار ولایت فاریاب 19 تن از افراد طالبان کشته و زخمی گردیده است. جگرن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قل اردوی 209 شاهین در صحبت تلفنی با رادیو آزادی درباره گفت
طیارات هلیکوپتر جنگی M35 قوای هوایی افغانستان بالای یک قرارگاه ثابت مخالفین مسلح دولت که تازه ایجاد کردند در روستای بیگهای قرایی المار فاریاب حمله کردند. خوشبختانه تلفات سنگین بر مخالفین مسلح دولت وارد آمد. 8 نفر مخالف مسلح دولت که اکثرا افراد بلاروتبه هستند و شمول 3 ولسوال نامنهاد است کشته شدند و یک نفر خارجی کشور ازبکستان و همچنان 11 نفرشان هم زخمی شدند. ملا صلاح الدین والی نامنهاد طالبان در جمع زخمی شدگان است.
آقای رضایی افسود این حمله هوایی زمانی صورت گرفت که والی نامنهاد طالبان با تعدادی از ولسوالان و فرماندهانش برای آغاز حملات در مرکز ولسوالی کوهستان فاریاب جلسه داشتند و احتمال دارد که موصوف نیز در این رویداد کشته و یا زخمی شده باشد. سخنگوی لوای اول پیاده همچنان در خصوص هویت افراد برجسته طالبان این گونه معلومات ای را نمود.
ولسوال چرگزی که قبل تشکیلات طالبان بوده بجه ولسوال شیرین تگاب است و همچنان بسیر نام داره که کمازانه برجست است رئیس نظامی طالبان در ولایت فاریاب بود. ملا صلاح الدین برادر زادش پسرش هست بگرد و تا محافظش هست و کشته شده است.
این در حالی است که یک منبع مربوط به طالبان در فاریاب کشته و زخمی شدن قاری صلاح الدین والی نامنهاد طالبان را رد کرد، اما حمله هوایی را در قرائی تایید کرده افسود که در این حمله 2 طالب و 2 فرد ملکی کشته شده و 3 طالب و 6 فرد ملکی دیگر زخم برداشته است، اما مقامات محلی فاریاب این خبر را تایید نمی نمایند.
شنونده رادیو آزادی هستید. مقام های افغان درباره مرگ ابو خلیل السودانی یک رهبر ارشد گروه القاعده تحقیق می کنند. خبر مرگ این جنگجوی عرب را دیروز وزارت دفاع آمریکا با رسانه ها در میان گذاشت و گفت که السودانی در ولایت پکتیکا کشته شده است. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
مقام های محلی در پکتیکا درباره کشته شدن ابو خلیل السودانی، یک قمندان ارشد گروه القاعده، تحقیق میکنند. خبر مرگ السودانی را دیروز وزارت دفاع آمریکا نشر کرد. اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت که السودانی حدود دو هفته پیش با دو تندرو خشونتگر در یک حمله هوایی در ولسوالی برمل کشته شد. کارتر از دو قربانی دیگر این حمله نام نبرد. تا سخنان دیروز وزیر دفاع آمریکا، خبر مرگ السودانی با خبرنگاران در میان گذاشته نشده بود. حتی هنوز هم مقام‌های محلی افغان از دادن جزئیات درباره این خبر خودداری می‌کنند. اما مردم محل با تایید این حمله هوایی می‌گویند که کشته شده‌ها وسایل نظامی و مقدار زیاد پول با خود داشتند. یک عضو شورای ولایتی پکتیکا به داوود تپان، خبرنگار رادیو آزادی در محل، گفته است که درباره هویت کشته شده‌ها تحقیق می‌شود.
عضو شورای ولایتی که نخواست نامش گرفته شود گفت که در ولایت پکتیکا و ولسوالی برمل سه تن در یک حمله هوایی کشته شدند و معلوم نیستند که این کسا کی هستند. که مردم محل صحبت کردیم، اونا گفتند که تا حالا معلوم نیستند، ولی کسای حکومتی میآید همینجا سروی میکنه که معلوم کند این کسا کی هستند، کی ها بودند. صحبتایی که عضو شورای ولایتی داشتم، همو گفتند که مردم محل برای اونا گفتند که این مردم که در اینجا کشته شده وسایل جنگی و موترا و پیسه همی چیزا داشتند.
ابو خلیل السودانی رابطه نزدیک با ایمن الزواهری، رهبر گروه القاعده داشت. آنچنان که وزیر دفاع آمریکا میگوید، این شورشی عرب در طرح حملات بر ضد ایالات متحده نقش مستقیم داشت. وزیر دفاع آمریکا السودانی را رهبر عملیات انتحاری گروه القاعده خواند. رسانه‌های غربی گزارش دادند که السودانی در سال 1979 در کنار اسامه بن لادن بر ضد نیروهای اشغالگر شوروی در افغانستان میجنگید. همچنان گزارش شده که ابو خلیل السودانی پیش از مرگ اسامه بن لادن با وی رابطه نزدیک داشت. وزارت دفاع آمریکا میگوید مرگ السودانی به فعالیت گروه القاعده در سراسر جهان آسیب جدی وارد خواهد کرد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
همان طور که دقایق پیش شنیدید، قرار است ولایت فاریاب به زودی شاید یک عملیات ویژه نظامی باشد که دستور آن را معاون اول رئیس جمهور افغانستان داده است. در این مورد بیشتر از خبرنگار ما رحمت الله رها در محل میشنویم که همین لحظه روی خط مستقیم تلفن با ماست. رها صاحب سلام و روز بخیر. از تحولات تازه ولایت فاریاب بگو. آیا خبر است که عملیات ویژه و دستور جنرال دوستم چه زمان در ولایت آغاز خواهد شد؟
سلامت باشین. من سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو آزادی. به پاسخ سوالتان باید بگویم که مقامات ملکی و نظامی ولایت فاریاب در مورد عملیات وسیع که شما یادآور شدین اظهار میدارند که در اصل عملیات های نظامی در ولایت فاریاب از چند هفته بدین سو جریان داره، چنانچه دیروز در کنفرانس مطبوعاتی که در مرکز لوای اول پیاده قلی اردوی 209 شاهین برگزار شده بود، در یک کنفرانس مطبوعاتی دیگر جنرال قدمشا لوی درستیز قوای مسلح و همچنان لوی پاسوال کرامدین یاور مهم اداری وزارت امور داخله شرکت داشتند و به سوالات خبرنگارا جواب ارائه کردند. هر دو مقام بلندپایه نظامی کشور گفتند که ما آمدیم تا وضعیت را در فاریاب بررسی بکنیم و همچنان مشکلات نیروهای امنیتی را اگر در بخش‌های مختلف موجود باشه حل کنیم. و همچنان این مقام نظامی در مورد عملیات‌ها گفتند که عملیات‌های ما در سطح فاریاب ادامه داره. به گونه مثال اونا از حمله هوایی دیروز که بالای یک مرکز ثابت طالبان در قرائی الماس صورت گرفته بود یادآور شدند، همچنان از اجرای عملیات‌های کوتاه در برخی روستاهای المار و سوری المار یادآور شدند. منتها هر دو مقام نظامی به مردم فاریاب مژده دادند که در آینده های نزدیک ساحات زیادی در فاریاب از وجود شورش و پاکسازی خواهد شد و مناطق از دست رفته دوباره تصرف خواهد شد. و اینا از آمدن جنرال سید دوستم و رهبری جنگ که به عهده بگیرند چیزی نگفتند.
خب در کل اگر از وضعیت فاریاب به خصوص از مناطقی که شاید ناامنی هاست بر ما بگو، خبر آغاز عملیات بالای زندگی روزمره مردم چی تأثیر را گذاشته؟
مردم بسیار استقبال میکنن از عملیات ها، به خاطر از اینکه از ساحات ولسوالی های قیصار و المار در این اواخر شمار زیادی از خانواده ها در قریجات همجوار که نسبتا امنتر است در اونجا پناهنده شدن یا متواری شدن، اونا استقبال میکنن و چون خانه و کاشانهشان ترک کردن و در شرایط بسیار بعدی قرار دارن، کمک هم صورت نگرفته چنانچه ما که در رابطه ارتباط داشتیم با اونا، اونا استقبال میکنن که زودتر عملیات ها آغاز شود و در مناطقشان صلح و امنیت بیاید و اونا دوباره برن به خانه هاشان جا بجا شوند.
تشکر، زنده باشین. همکارم رحمت الله رهاز ولایت فاریاب بود که در مورد وضعیت این ولایت گزارش میداد و همچنان گفت که یک عملیات به زودی به رهبری لوی درستیز افغانستان قرار است در این ولایت راه اندازی شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
به دنبال افزایش مشکلات امنیتی در ولایت پروان، به خصوص در ولسوالی بگرام این ولایت، باشنده های بگرام دیروز در یک نشست عوامل ناامنی این ولسوالی را بررسی کرده و خواهان رسیدن به حل مشکلات شدند. در این گردهمایی مقامات امنیتی و بزرگان قومی بگرام حضور داشتند. احمد نایش گزارش می‌دهد.
یک گردهمایی وسیع به منظور بحث برای جلوگیری از مشکلات امنیتی در ولسوالی بگرام ولایت پروان برگزار شد. این گردهمایی به روز جمعه در مرکز ولسوالی بگرام برگزار شده بود که در آن شمار زیادی از بزرگان قومی، نمایندگان مردم، مسئولین دولتی و باشندگان عام اشتراک کرده بودند. فرید احمد شفق، یک تن از بزرگان قومی در ولسوالی بگرام، افزایش مشکلات امنیتی را در این ولسوالی و سایر مناطق نگران کننده خواند.
شما میفهمید که وضع بگرام و پروان و روز به روز ما شما میبینیم که وضعش خراب شده میره، مردم کشته شده میره، مردم متواضع میشن. خصوصا در یک ماه مبارک رمضان ما شاهد چندین قتل در رسولی بگرام هستیم، تنها در رسولی بگرام چندین قتل دیگر دولت پروان هستیم. بالاخره وقتی که ما میبینیم که در هر گوشه افغانستان مردم ما کشته میشن.
شمار دیگری از سخنانان در این گردهمایی گفتند که برای حل مشکلات امنیتی و بی‌ثباتی در محلات باید مردم دست به کار شوند. به گفته آنان مسئولیت‌های مختلف در این زمینه باید همگانی شود. محمد الماس زاهد، نماینده مردم پروان در ولس جرگه افغانستان، در این گردهمایی گفت:
روی مسائل بی‌امنی و ناامنی مردم بگرام و از بگرام گذشته در حساب مردم پروان، ما باید روی مسائل توبت داشته باشیم. ما به خاطر مشکلات مردم و با خاطر مشکلات مردم ما جمع شدیم، باید راه حل پیدا بکنیم.
مسئولین امنیتی ولسوالی بگرام ولایت پروان در حضور مردم گفتند برای تأمین امنیت به همکاری صادقانه آنان نیاز دارند. محمد معصوم فرزایی، قماندان امنی ولسوالی بگرام، در این مورد گفت:
پیشنهاد اول ما یک همکاری مردم از روی راستی، گپ دوم ما واسطه هیچ کس نشوم. اگر ما مردم همکاری کرد کتی ما ملت ما کتی ما بر مجرمی واسطه نشد، ما که وقتی از تفنگ حکمت، از آشه حکمت، از قانون حکمت امهات کرده نتانم، دفاع کرده نتانم، بهتر از برای ما که با استفای خدا بودم.
این گرده همایی در ولسوالی بگرام در حال برای بهبود امنیت برگزار شد که در این اواخر دامنه ناامنی ها در ولایت پروان و به خصوص در این ولسوالی رو به گسترش نهاده و نگرانی مردم از این ناحیه بیشتر شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تشکر از همراهیتون تا این لحظه. آل هم از توافق هسته‌ای میان ایران و غرب میشنوید. مثل ایران، پیمان‌ها با اتحاد جماهیر شوروی رفتار دشمن را نادیده گرفته بود. عنوان یک مقاله تحلیلی اسوسییتد پرس است. در این مقاله از قول منتقدان معامله هسته‌ای با ایران آمده که بجز از موضوع جلوگیری از سلاح‌های هسته‌ای در این معامله، به مسائل دیگر از جمله وضع حقوق بشر در ایران پرداخته نشده و به گونه نادیده گرفته شده است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
منتقدان توافق هسته‌ای با ایران آن را یک توافق ناقص می‌خوانند و یکی از دلایلشان این است که در این توافق از ایران اصلاً خواسته نشده که رفتار خود را در داخل و خارج از این کشور نیز تغییر بدهد. مقاله نویس اما می‌گوید که این انتقاد تاریخچه توافقات کنترل تسلیحات میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی را که یک دشمن به مراتب خطرناک بود نادیده می‌گیرد. مقاله نویس با اشاره به توافق کنترل تسلیحاتی در سال 1963 که چیز کمتر از یک سال بعد از بحران موشکی کیوبا عقد شده بود، میگوید که مقام‌های آمریکایی با مقام‌های شوروی وقت صرفاً در مورد محدود ساختن تهدیدات هسته‌ای توافق کرده بودند و به مسائل دیگر از جمله نقض حقوق بشر از سوی شوروی و تسلیح و تمویل فعالانه جنبش‌های چپی انقلابی ضد آمریکایی در مناطق مختلف جهان نپرداخته بودند. به باور مقاله نویس، معاملات و توافقات آن زمان در تاریک ترین روزهای جنگ سرد احتمالاً جهان را به یک مکان امن‌تر مبدل ساخته بود و به اثبات رسانده بود که گفتگوها حتی با یک دشمن قسم خورده نیز می‌تواند مؤثر واقع شود. در ادامه این مقاله آمده که با ادامه یافتن جنگ سرد، ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا، فرانسه و چین در سال 1963 پیمان منع گسترش سلاح اتمی را امضا کردند و هدفش هم جلوگیری از دسترسی دیگر کشورها به ساخت سلاح هسته‌ای بود. ولی به اساس همان پیمان حق دسترسی به فناوری هسته‌ای ملکیشان تضمین شده بود. از اسوشیتد پرس میگوید 47 سال بعدتر از آن دوران به اساس همان توافق ایران اجازه می‌یابد که به ساخت تأسیسات هسته‌ای برای تولید برق و تحقیقات طبی مبادرت ورزد. مقاله نویس در ادامه به دوره معروف به تنش زدایی در سالهای 1970 میلادی و عقد پیمانهای دیگر میان ایالات متحده و شوروی اشاره می کند. پیمان محدودیت تسلیحات استراتژیک موسوم به سالت و پیمان ضد راکت‌های بالستیک که در اوایل سالهای 1970 عقد شده بود. با تحلیل اسوشیتد پرس در سال 1979 بود که مذاکرات هسته‌ای منجر به توافق دیگر موسوم به سالت دو شد که هدفش کاهش بیشتر تسلیحات هسته‌ای بود. اما فقط 6 ماه بعد از تجاوز شوروی به افغانستان، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده پایش را از این معامله برون کشید. ولی 3 سال بعدتر رونالد ریگان رئیس جمهور به شدت ضد شوروی از پیمان جدید موسوم به کاهش تسلیحات استراتژیک معروف به استارت پرده برداشت. هدف از عقد این پیمان کاهش انبار کلاهک هسته‌ای و شمار بم افکن‌ها و راکت‌های حامل بم خوانده شده بود. مقاله نویس میگوید هیچ یک از این پیمان ها و توافقات از تلاش های ایالات متحده در برابر آنچه که رفتار بد از جانب شوروی مخصوصا در افغانستان پنداشته میشد جلوگیری نکرد. در ادامه این مقاله از قول ویلیام کورتنی تحلیلگر شرکت رند و دیپلمات سابق ایالات متحده گفته شده که در آن انگام آنچه که باید انجام می‌شد این بود که از طریق مسلح ساختن مجاهدین با جماهیر شوروی باید مستقیماً مقابله می‌شد و موازی با آن مذاکرات تسلیحاتی نیز ادامه داشت. کورتنی افزوده است که احتمالاً مجبور استیم که این استراتژی را در برابر ایران نیز اختیار کنیم. کورتنی در ادامه گفته است به نظر نمی رسد که ایرانی ها به یک توافق هسته‌ای موافقه کنند که مجبور شوند از مسلح ساختن حزب الله در لبنان و رژیم اسد که از متحدان نزدیک ایران هستند دست بردارند. از اسوشیتد پرس از قول سوزان مالونی از مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز نیز نوشته که معامله با ایران می تواند ارزش مذاکره با دشمنان را برملا سازد. مالونی به این باور است که توافق با ایران باید چند تصور در مورد سیاست ایالات متحده را از میان بردارد. او به نقش دیپلماسی مستقیم میان ایران و آمریکا اشاره کرده و گفته که سیاست رسمی عدم تماس که در رفتار هر دو طرف حاکم است دیگر از مد افتاده و منسوخ به نظر می آید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالاحد از المند پیام فرستاده که از رئیس جمهور افغانستان می خواهم وقتی آن رسیده که با طالبان صلح کند زیرا حکومت مشترکاً با طالبان میتواند جلو گروه داعش را در افغانستان بگیرند. یک شنونده از قندار نوشته که صلح به خیر آمدنی است. اسیبولا از پنشیر پیام فرستاده که ناامنی ها در شمال افغانستان نگران کننده است. سمیولا از ولسوالی سنگین نوشته که سنگین همین حالا شاید درگیری های شدید است. عبدالسلام اقیار از المند نوشته که اگر مردم افغانستان با هم جور بیایند صلح خود به خود تامین خواهد شد. شما هم می توانید که به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی می تان پیام بفرستید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر خواهد شد. ساعت 9:30 صبح به وقت کابل است. همکارم جاوید حسن‌زاده فشرده خبرها را برای شما تقدیم می کند.
مقام های افغان درباره مرگ ابوالخلیل سودانی یک رهبر ارشد گروه القاعده تحقیق می کنند. خبر مرگ این جنگجوی عرب را دیروز وزارت دفاع آمریکا با رسانه ها در میان گذاشت و گفت که السودانی در ولایت پکتیکا کشته شده است. باشنده های بگرام دیروز در یک نشست عوامل نامنی نولسوالی را بررسی کردند. با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره افغانستان امروز آخرین بازی خود را در برابر عمان برگزار می کند. قرار است جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کویت، قطر و عراق سفر کرده و روی توافقنامه های توافق هسته‌ای میان کشورش و غرب توضیحات بدهد. منابع ترکی و حزب کارگر کردستان PKK می گویند که طیارهای جنگی ترکیه دیروز مواضع جنگجویان حزب کارگر کردستان را در شمال عراق هدف عملات هوایی قرار دادند. قرار است ایالات متحده آمریکا آموزش نیروهای اوکراینی را در خزانه امسال آغاز کند. وزارت خارجه کرواسیا تایید کرده که یک شهروند این کشور که با یک شرکت فرانسوی کار میکرد توسط یک گروه مسلح ناشناس در مصر ربوده شده است. یونان به طور رسمی درخواست یک قرضه جدید را به صندوق بین المللی پول سپرد. و یک زلزله با شدت 5.1 درجه ریشتر اسلام آباد پایتخت پاکستان را تکان داد.
تفصیل این خبرها را می توانید روی وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کنید. آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم همکارم مصطفی صدیقی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه ایندیپندنت در شماره اخیر خود در مورد فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نوشته است. روزنامه نوشته که افغانستان هنوز از خشونت‌های طالبان رهایی نیافته که با خطر داعش روبرو شده. ایندیپندنت نوشته که مقام‌های آمریکایی تا 3 ماه گذشته حضور داعش را در افغانستان تایید نمی کردند و آن را گروه جدا شده از طالبان می پنداشتند. اما اکنون می گویند که پس از خروج قسمت اعظم نیروهای بین المللی از افغانستان آنان با خطر رو به افزایش روبروستند. نویسنده این مقاله می گوید که حضور داعش در افغانستان بر اشرف غنی رئیس جمهور این کشور یک مشکل بزرگ است و با توجه به همین مسئله و به طور همه جانبه تلاش کرده تا اردو و استخبارات پاکستان زمینه گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان را فراهم کنند. در ادامه این مقاله آمده که لوید رستیز اردوی آمریکا در دیدار اخیرش از کابل در مورد اندازه حضور داعش در افغانستان و نیز دریافت راه‌ها برای از میان بردن تهدید داعش در این کشور با رئیس جمهور غنی صحبت کرد. روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای دارد در مورد وفات روزان کلاس، نویسنده و فعال پیشگام حقوق بشر که در مورد افغانستان مطالب زیاد نوشته. نیویورک تایمز میگوید که روزان کلاس در عمر 86 سالگی از اثر بیماری سرطان سه‌شنبه گذشته در خانه‌اش در منهاتن درگذشت. در ادامه این مقاله آمده که خانم کلاس در سال 1979 میلادی و با تجاوز شوروی بر افغانستان از فعالان برجسته حامی مجاهدین بود و بارها از مردم آمریکا خواسته بود که مصیبت و تلفات ناشی از تجاوز شوروی را در محراق توجهشان داشته باشند. نیویورک تایمز از یک مقاله خانم کلاس که در سال 1980 میلادی در مورد افغانستان نوشته بود یادآوری کرده. او نوشته بود که مردم افغانستان بسیار مهمان نوازند، ولی اگر خارجی ها با قصد حمله به کشورشان بروند، در آن صورت با آنان تا سرحد مرگ می جنگند. نیویورک تایمز میگوید که خانم کلاس در سالهای 1950 میلادی همراه با همسرش در مناطق دورافتاده افغانستان زبان انگلیسی تدریس میکردند. کتاب او تحت عنوان کشور با بیرق‌های بلند در سال 1964 چاپ شد و در سال 2007 با عنوان وقتی که همه چیز در افغانستان خوب بود دوباره اقبال چاپ یافت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم نوبت رسیده به نشر برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی. نخست برنامه ساینس و تکنولوژی را از همایون آرش و سپس برنامه آزادی و شنوندگان را به میزبانی ظریف نظر بشنوید.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
امروز کمتر کسی را می توان یافت که یک وسیله الکترونیک موبایل را با خودش حمل نکند و در این هم جای تردید وجود ندارد که بیتری ها نیروی حیاتی و محرکه همه وسایل موبایل به شمار می آیند. در حالی که به طور روزافزون تقاضا در مورد وسایل الکترونیک سبکتر و نازکتر افزایش می یابد، بیتری ها نیز بدون این که توانایی و قدرتشان را از دست دهند، باید باریکتر و سبکتر ساخته شوند. این خود آزمون بزرگ است که در برابر تکنولوژی امروز قرار دارد. بیتری ها باید ارزانتر، مسکونتر و قویتر طراحی شده، قابلیت چارج شدن سریع را داشته باشند. و چنین به نظر می رسد که دانشمندان که در این عرصه کار می کنند به موفقیت های دست یافته و پاسخ به این تقاضاها را یافتند. پروفسور دای اونگجی که روی برنامه انکشاف منابع انرژی موبایل کار میکند میگوید برای سالیان متمادی بیتری های الومینیوم آین به مثابه نسل بعدی و سیر تکاملی بیتری ها در مرکز و محور تحقیقات کیمیادان های جهان قرار داشته است، اما آنها همیشه با موادی که در ساختن آن استفاده می شود و کارایی بیتری ها را تعیین میکند مشکلات داشتند. پروفسور دای اونگجی میگوید که آنها به طور کاملا تصادفی کشف کردند که یک کتود الکترود مثبت چارج شده بیتری که از گرافیت ساخته شده است بهترین کارایی را انجام می دهد. و گفته پروفسور دای اونگجی بیتری های الومینیوم آین به مراتب ارزانتر از بیتری های لیتوم آین بوده و در برابر حریق شدن خیلی مقاومند، طوری که اگر برمه هم شوند آتش نمی گیرند و مهمتر از همه که خیلی انعطاف پذیرند. بانک بیتری های جدید ساخته شده الومینیوم آین توسط دانشمندان پانتون سنفورد امریکا در ظرف کمتر از یک دقیقه کاملا چارج می شود و قابلیت 7500 سایکل چارج را دارد، در حالی که بیتری های لیتوم آین را صرف می توان 1000 بار چارج کرد. اما انوز هم بیتری های لیتوم آین مزیت های خاص خودش را دارد. مهمترین این که بیتری های الومینیوم آین در هر کیلوگرم ظرفیت 40 وات را دارند، در حالی که بیتری های لیتیوم آین می توانند در هر کیلوگرم 100 تا 260 وات قدرت را داشته باشند. بانک تا هنوز به نظر می رسد که راه طولانی در برابر بهتر شدن و وسیعاً مورد استفاده قرار گرفتن بیتری های الومینیوم آین وجود دارد، اما دانشمندان از همین حالا آینده ذخیره انرژی موبایل را در انکشاف و توسعه بیتری های الومینیوم آین مشاهده می کنند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. شاید قابل یادآوری نباشد که در این برنامه بر علاوه انتقادات و پیشنهاداتتان، نظریاتتان نیز گنجانیده می شود. بنابراین در اظهار نظرها اگر پرنسیب بی‌طرفی، دلایل و برهان را در نظر داشته باشید، نظریاتتان قوی‌تر خواهد بود. به هر حال این برنامه انعکاس دهنده انتقادات، پیشنهادات و نظریات شماست. بنابراین نظریاتی که در آن گنجانیده می شود نیز مربوط به گوینده آن بوده، نمایندگی از یک جنای خاص، ایدئولوژی خاص و یا رادیو آزادی نمی کند. تنها آرزوی ما از پیامگزاران این است که لطفاً از کلمات رکیک استفاده ننمایند و اصل بی‌طرفی و استفاده از دلایل و برهان را در اظهار نظرهایشان در نظر داشته باشند. با این آرزو قبل از همکاری شنونده های محترم ما تشکر نموده به نشر پیام های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم شنوندگان رادیوی آزادی. اسم ما غلام رسول، باشنده ولایت جوزجان و ولسوالی قرقین قریه خانتفه می باشیم. امثال از دولت ما و شما میبینه، در جهان میبینه، از دریای آمو، آبخیزی دریای آمو بیخی بلند رفته. ما پیلن سر جوی از قریه شورتفا آمدیم، پیلن تا قریه شورتفا، تا قریه دینار، قریه کوک، بیخی زیر تعدیل دریای آموس کندن نمیگره. پاسالواری امثال بیخی آبخیزی بلند آمده رایست. ما امروز پرسان کدن از ولایت قندوز آب پایان آمده یا نامده، اونم خبر کده که امروز هم یک نیم متر آبخیزی بالا شده. بیخی طغیان دریای آمو بلند رفته. از دولت خود خواهش میکنیم برای ما مردم یک بوجی کبیون هر چیزی که نان و نمک کمک کنه. بیخی مردم در بدر است، شوهاب لب جوی فتحان خواه میکنه. کراچی و بوجی و هی چیز هم اینجا، کراچی و بوجی هم در شهر قرقین و خامه آب پیدا نمیشه. هر دو لسوالی یا قرقین هم نیست، قرقین و خامه هر دو لسوالی درد اثر آبخیزی دریای آمو بیخی مردم ها حلق می باشد. چرا که شب ها فتحانه تر هر لسوالی لب جوی خواه نمی کنه. بعد این روز مردم کندوز گفته نم متر آب بالا آمده. بیخی ما مردم اولسوالی قرقین و خامات سبا و دیگه سبا بسیار آلوده هستیم که از دولت خود می خواهیم هر چه عاجل به ما مردم هر چیزی که کمک کده می تانه به ما مردم کمک بکنه. در غیر دو هیچ امکانات نیست که هر قریه یک سطح دو سطح خانوار سی سطح خانوار اینا تخریب بکنه. امی اولادا شواب بکشم بسیار گفت است. ما مردم بسیار می ترسیم. هم آب بیخی بالا آمد. از دولت خود جهان خواهش می کنیم که اینمی طغیان دریا امورا بر ما مردم دولت پیش روی شنگره دول سوالی قرقین و خاماب به کلی تاریخ جغرافیا خلاص میشه.
شنونده نهایت محترم، پیام شما را در مورد مشکلات دریای آمو با مولوی صاحب لطف الله عزیزی والی صاحب جوزجان در میان گذاشتیم که ایشان در جواب چنین گفتند.
تشکر، سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان شما. بله، دریای آمو خیزش خود را داره و آب دریا تقریبا خیلی زیاد بالا رفته، تقریبا 2 متر بالاتر ارتفاع گرفته آب. تقریبا فعلا یک تعداد اهالی مردم ولسوالی قرقین و ولسوالی خماب ما تحت فشار قرار گرفتن و تعداد مردم ما از منطقه به خاطر تهدید آب کوچ کردن، خانه خود را سامان خود انتقال دادن. فعلا ما تیمای ضد حوادث ما در منطقه توظیف هستن، کوشش دارن که تا اینکه به اساس همی کمک های ابتدائیه که با نصب کردن یک از بوجی های دیگه باید جلوی آب را بگیرن و به ضرر بیشتر برای مردم رسان نرسانه. تلاش خود را داریم، اما بازم قراری که ما را راپور داریم از بعض سروی هایی که از درخیزش آب صورت گرفته از کشور ازبکستان و اینا، تقریبا امسال دیگه آب دریا شاید تقریبا 4 متر ارتفاع بگیره که در 50 سال بی سابقه است. اگر چنین واقعا شود و ما خیلی زیاد متضرر خواهیم شد و مردم ما زیاد پریشان خواهد شد و شاید آسیب دیدگان ما تعداد بالاتر بره و در اون زمان خدا کنه که نشود، یعنی به این انداز که گفته شده به این انداز ارتفاع نگیره. کیدن هم آخیزش آب رو به بالا است و روز به روز بالا میره و مردم ما از منطقه جاهای امن انتقال داره میره.
والی صاحب محترم، اینا خو یک چاره های بسلا موقتی است که هر سال عین پرابلم داریم و هر سال عین موضوع میشه و عین شکایت های سال هاست عین کار ادامه پیدا میکنه. منتها روی یک چاره اساسی اگر صحبت شوه یا یک کار شوه صاحب.
بله شما میفهمین که در دریای آمو تقریبا در 80 کیلومتر مرز مشترک با ولایت جوزجان داره، کشور ترکمنستان. البته از بندر کلف الى خماب جوزجان که ولسوالی کلف از مربوط ولسوالی قرقد میباشد تا ولسوالی خماب جوزجان صورت میگیره، این تقریبا 80 کیلومتر احتوا میکنه. در اعتبار قبلا هم یک سرویس مقدماتی صورت گرفته، 4 سال پیش یک سرویس شده که از طریق وزارت انرژی آب صورت گرفته، این سرویس با دیزاین هم شده است. به اساس این سروی اگر انجام شوه و تطبیق شوه، چهار ولسوالی ما به صورت منظم و درست آبیاری میشه و تحکیمات دریام صورت میگیره. زمینه که آن ما ولسوالی های منگجیک است، آخته است، خانخاس و قسمان فیض‌آباد است و همچنان ولسوالی مردیان هم به این شامل است و هم استفاده میکنند. بنابراین اگر این صورت بگیره عملی شود، چون شما میفهمین دولت ما فعلا بودجه کافی به دست نداره، امیدوار هستیم که فقط منتظر دونرهایی هستیم که در ارتباط ما را تمویل بکنن بتوانیم این پروژه را تطبیق بکنیم. در قسمت تحکیمات بیشتر آن هم با تماس گرفته میشه با هم با کشور ترکمنستان، با بخش انرژی و تنظیم آب آن، ریاست دریای آبو ما هم در ارتباط روی دست است کارهایشان. امیدوار هستیم که بهتر از یکان شاپا دیگر هم بدست بیاریم. پروپوزال همین سروی کاملا تکمیل شده است که 4 سال قبل سروی شده در وزارت احیا و انکشاف دیهات موجود بوده، فقط آماده دونریابی هست. این بودجه که همین بمبید به اساس همین سروی پیشنهاد شده 100 میلیون دلار است تخمین شده. این سروی از قسمت ولسوالی قرقین آغاز شده. امیدوار هستیم که این سروی ما هم روی عملی شما منتظر بودجه است که با کارهای مقدماتی و دیزاین سازی خود را انجام داده.
والی صاحب محترم، از مردم به ما تر نظریه می آمد که مسئله بیکاری یک مشکل عمده است و این بیکاری باعث ناامنی ها می شه و مردم بیکار وقتی که اولادایشان گشنه می مانه مجبور می شن با مخالفین بپیوندن و یک ذره امرار ماش بکنن این مسائل. حالا دیت یک شرایط سب مثلا ترکمنستان، مثلا ازبکستان، اونا هم از مسئله امنیتی حراس دارن. اونا از این میترسن که اگر در افغانستان ناامنی زیاد شد و داعش بیای و فلان فلان بیای، این ناامنی یک وقت به آسیای میانه هم خواهد رفت. حالا وقتش نیست که کته رهبرای ترکمنستان و ازبکستان و دیگه مثل قزاقستان که بسیار زیاد سرمایه دار هستن، تیل دارن، گاز دارن، کته جا یک جدی گپ زده شود که برادر شما اگر به ما همی کمک کار بکنین، اینجا مردم کار پیدا بکنه، زراعت انکشاف بکنه، اینجا خود به خود امنیت میایه و وضع شما هم خوب میشه. ایت یک پلان ندارین که اینیشیتیو خودتان به دست بگیرین و خودتان این موضوع یک ذره جدی تعقیب کنین، حتی از ترکیه شاید کمک بگیرین؟ در این مورد همزبان هستین از این مسائل صاحب؟ در این مورد هیچ اقدام نشده تا حالا صاحب؟
کاملا تکلیف شما دقیق است. شما میگید قبلا هم خودتان گفتین دیگه، ما در این زکام معرفه شدیم که اخیری در اخیرهای روز ماه رمضان بود که پیش رو رخصت های اید را پیش رو داشتیم. ما کاملا در پروگرام های مسته ما در ارتباط تصمیم بگیرم که این دقیق است. ناامنی های اخیر ارتباط میگیره، کاملا ارتباط میگیره با بیکاری، نبود کار، کاریابی برای مردم. ما با تصمیم داریم که با شورای حکومت مرکزی، با هدایت مشورای با اجازه حکومت مرکزی مان، مخصوصا وزارت محترم انرژی و آب، پلان بگیریم در ارتباط و ایداش داریم با کشور های همسایه، مخصوصا با کشور هایی که با ما هم مرز هستند در ولایت ما، با اینا تماس بگیریم. این یک چیز واقعا میها، یک چیزی است که هم ما را تهدید میکنه، هم کشورهای همسایه ما را تهدید میکنه و از بیکاری جوانان ما استفاده سوب میبرند. و به این خاطر پلان های روی دست داریم. انشاءالله انقریب برنامه های کاری ما را شما از طریق رسانه ها مشاهده میکنه و با پلان های داریم که برای مردم کاریابی کنیم و هم مشکل آب بسیار جدی هست در ولایت جوزجان و در مشکل آب بعد مردم کمک شود که فعلا مردم ما نه برای زراعتش آب داره و نه برای نوشیدنشان. این هم نبود آب، نبود کار، همه از ارتباط میگره برای اینی تقویه میکنه امنی را. بله ما برنامه ای داریم، انشاءالله انقریب کارهای خود را آغاز کردیم. ما یک خوشبختی است که از طریق رسانه شما میخواییم به دوستان اطمینان بدیم که
ما انقره بینیم چند روز پیش از اید امضای قرارداد امضا کردیم دیگه با واسطه با اصحای مرکزی که تقریبا برای 900 نفر دوان بیکار اولاد دوزدانی ما پیش حالا کاریابی یک پروژه هست، پروژه تروی اجتماعی است. تروی امور اجتماعی است که برای مردم در وضع زندگی مردم را تروی بکنه و اساس از انشاءالله برای 1,900 تا 1,000 نفر جوان فعلا ما کار پیدا کار شروع میکنیم، کار پیدا کردیم این کار شروع میکنیم انشاءالله در چند روز آینده و تعقیب از او با پروژه های دیگری که شما اشاره کردین روی کار ما است که به اجازه حکومت مرکزی این کار را آغاز بکنیم و تصمیم جدی دیگه تباید.
مولوی صاحب لطف الله عزیزی والی ولایت جوزجان، یک جهان تشکر صاحب از مصاحبتان.
تشکر بسید.
سلام بر رادیو آزادی، من از جمهور تازگی درخواستی دارم که برای ما، برای کاریزای ما، چشمه‌های ما، جوبای ما که باران سیدامان همه کور شده، آب نیست که بخوریم. اگر رئیس جمهور صدای ما را میشنود.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر، من از ولسوالی وردوز قریه تریان، یک پول بسیار مهمی که در قریه کرده بود و پول توسط یعنی آبخیزی ها از بین رفته و مردم بسیار در حالتی مشکل و در حالتی سخت قرار دارد. از جناب تو خواهش میکنه که به مسئولین رسانده شود و این حالی که ما براتون میگم این را باید تفصیلات اعلام نماید، مشکلات مردم مد نظر گرفته شود. راهی چند ولسوالی مسئول است، دیگر مردم در راه می آید. تقریبا راهی است که از او پول تا پول تهران 4 ساعت 3 ساعت راه است که مردم پیاده می آید. دیگر این مشکلات مقاماتی به اصلاح مسئولین رسانده شود. سلطر زیاد کار اکرام دین از تیگران ورسوالی وردوز هستم.
من بنده نظام محمد ورسوالی وردوز ولایت بدخشان قریه مرکان مراجعه به حوادیش. همی سرکای ما را ها بسیار زیاد تخریب کرده، خراب کرده، بر بنده برق پولا را هم را آب برده. نه ولسوال داریم، نه قانونیان یا نداریم، نه کام چیزی دیگر از نماشه که بداد غریب بچاره به سرک برای ترافیک مسئول است. هرچی آجیلتر میتواند که همه از بنده غریب را بدوشی مسئولین برسونید.
شنوندگان نهایت محترمی که در مورد ولایت بدخشان سیلاب ها، ناامنی ها و مسائل دیگر در تلفن اوتومات رادی آزادی پیام گذاشته اید، شاید شنیده باشید که روز جمعه در برنامه ولایت به ولایت موضوع بحث ما این بار ولایت بدخشان بود و پیام های شما را با مسئولین امور در میان گذاشتیم. در این برنامه ولایت به ولایت دکتر گل محمد بیدار معاون والی ولایت بدخشان و محترم استاد فیض الله جلال اشتراک ورزیده بودند و همچنان ما کوشش نمودیم با تمام وکیل صاحبای محترم ولایت بدخشان از طریق تلفن تماس برقرار نماییم، اما متاسفانه موفق نشدیم. به هر حال قسمت از این برنامه ولایت به ولایت را برایتان جدا نمودیم، به طور نموره آن را بشنوین. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این شکل است که بدخشان با سطح افغانستان اولین ولایت است که سالانه بدها برادرای ما شهید میشن ناشی از حوادث طبیعی در وقت زمستان، در کوچا و زمین لرزش ها و در وقت که گرمی میشه همو برف پوشا و همو برف ها او میشه بلاخره سیلاب شروع میشه. یه مشکلات در مجموعه هست کسی که برادر ما پول تجزیه را یاد نام برد، پول تجزیه واسه این کسی بسیار مهم و حیاتی هست برای چارلسوالی پامیر که فعلا همین پول کاملا از بین رفته. توسط سیل با وزارت فواید عامه هم صحبت کردیم، با مخاطب خود روان کردیم که او باز جایم و برایشان دیزاین بکنه و سروی بکنه تا اونا بودجه پیدا کنه این پول پس بسازه. ما مجبور هستیم که ازالتاً انجنرار روان کردیم که یک رای دیگر بدیرش که 4 کیلومتر است او را توسط کارگر بدل غذا سر خود مردم او را بسازیم موقتاً تا که پول ساخته شود. این ولایت نامش ماندم دیگه نام رو کن بی از رفتم قسمی که رئیز جمهور وعده کردن در مواول کمپاین خود که 50% بریجه انکشافی را حد اقل به ولایت بفرستد. متاسفانه که تانوز بندازی در غانی بریدن شافی هم دفعه چار سال دو سال دونیم سال میشه که ما رایجا وزیفداری میکنم. من ندیدم که رایجا برای ما فرستاده شده باشه. حتی بیشار بود روژای عادی هم از مرکز قرارداد بشه و دیزین و سروی میشه. بالاخره در اینجا ما نظارت میکنیم تطبیق میکنیم. به هر صورت خداوند مهربان است، با کوشش خدا داریم که وزارت فایده من و مندهش گره و این پولا بسازن. موضوع شهدا که 35 خانه در قریه ریونک برادر ما یادآوری کردن در این قبل از یک دو روز قبل از یک این حادثه رخ داده. در اینجا ما برای کمک داریم، یکی کمک عاجل و ایمرجنسی است که موضوع حیات مردم است که به این مردم ما مواد غذایی و غیر غذایی و کمک های صحی روان کردیم. از قدیم خیمه دو ماه مواد غذایی توسط دبلیستی و مواد غیر غذایی توسط ریاست کمیته مبارزه با مواد ساخر موسی عین و اینا ما روان کردیم. کمک های صحی هم اونجا فرستاده شده. تنها در قدم دوم موضوع اسکان مجدد به این مردم مهم است که او را رویدیس گرفتیم، حیات رفتن که زمین دولتی پیدا شد تا بتانیم به این مردم پنچان دیسا حد اقل زمین ترجیح شد و دوجه به این از خانه ها ساخته شد. و برادر ما گفتن که همین یک سواری عادی گفتن که 805 کلاس کن از کابل تا به بدخشان. شما میفهمین که راه تقریبا حدود چیز کم 600 کیلومتر راست و ما این توسط مدیریت ترانسپورت ما زیر کنترل و زیر نظارت است. امی ترانسپورت های خصوصی که سواری را میبرم یا برادر ما اگر مشکل داشته باشه به ولایت مراجعه بکنه، ما در خدمت هستیم. در غیر از اون ما کدام مشکل را نمیبینیم به اینکه سواری را مردم آزار بده و پیسه را نرمه که ولایت برشان داد از اون بالا بگیره.
استاد محترم، ولی شما سوالا را یادداشت کردین؟
بله، فکر میکنم مشکلات بدخشان زو جوانب است، گوناگون است. مشکل صحی یک مشکل بسیار کلان است که خصوصا در زمستان که برف کوچاست و در تابستان که سیلاب ها و سطح دریاها بلند می رود، عبور و مرور بین اولسواله ها بین اولسواله ها و مرکز قطع می شود. این بسیار مسئله صحی یک مسئله بسیار جدی مطرح می شود که نمی توانند مردم از جاهای دور به مرکز خود برسانند. ولادت ها در مسیری را صورت می گیرد و وضعیت صحی مردم فوق العاده خراب است که به این باید توجه شود. دیگه موضوع دیگه که در بدخشان واقعا تکان دهنده است مسئله معارف است. در سابق در دوران اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، در دوران داوود خان، حتی در دوران حزب دموکراتیک که یک تعداد معلمین وجود داشت زنده بودن و معلمای فیزیک، کیمیا، بیولوژی، هندسه، ریاضی بچه های بدخشان درس میخواندن، بهترین نمره را در کنکور می گرفتن. حالی که اون تعداد معلمین برنامه مختلف متاسفانه توسط گروه های مختلف کشته شدن یا به دریا انداخته شدن، وضع معارف بدخشان فوق العاده خراب است. مثلا فیزیک یک ملای مسجد درس می ده. اولسوالی هستم، از قریه هستم که در قریه ما همین ملا صاحبا فیزیک را، کیمیا را، بیولوژی را، هندسه را، ریاضی را درس میتن و واقعا فقط خط خوانی میکنن. بیچاره خو ریاضی مشکل از دیگه لیمیت اینا از کجا میفهمن، مشتق از کجا میفهمن، هندسه فضایی را اینا از کجا میفهمن و بیولوژی را و کیمیا را، فرمولای کیمیایی را اینا چی رقم میفهمن. بسیار مشکل است فقط خط خوانی. وقتی که بچه‌ها فارغ 12 میشون با امتحان کور که اشتراک میکنن بدترین نمره را میگیرن، اکثر از اینا ناکام میشن و یک تعداد بسیار کمش در دارالمعلمین کامیاب میشن. یک جفای بسیار کلانی در حق معارف بدخشان که باید به این دولت توجه بکنه. وضعیت دانشگاه بدخشان کمکی که لازم است برش صورت نمیگیره. من فکر میکنم که به این مثلا دولت توجه کنه که معارف بدخشان در حال سقوط است، در حال نابودی است، در حال از بین رفتن است. بخصوص که این جنگ ها شروع شده و گروه های عمل هستند که مخالف آشکار معارف هستند. اگر به مسئله صحی و به مسئله معارف و به مسئله امنیت بدخشان و بیکاری در بدخشان و مبارزه علیه فساد توجه نشود و دست زورگویان و قدرتمندان و چپاولگران در بدخشان کوتاه نشود و اینا مورد حمایت رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور مثل گذشته قرار بگیرند، من وضع بدخشان خرابتر از این ببینم و مخالفین بیشتر پیش می آیند و امکان سقوط بدخشان دیده می شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.